بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی این مطلب بود که در فلسفه اسلامی، حالا هم در منطق و هم در فلسفه اسلامی و نیز در متون کلامی متکلمین، در بحث مربوط به ملاک صدق و کذب قضایا و ثواب و خطای در ادراکات گفتن که ملاک این است که حکم در قضیه با نفس الامر مطابقت داشته باشد. نفس الامر چیست؟ بیانات مختلفی درباره مقصود از نفس الامر ارائه شده که در جلسات قبل عرض کردیم. رسیدیم به بیانی که مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب بدایت الحکمه و هم در نهایت الحکمه و نیز در پاورقی هایی که بر اسفار، جلد اول اسفار و نیز جلد هفتم در این دو جا همشون متعرض شدن و مقداری هم در اصول فلسفه، اصول فلسفه رئالیسم، ولی روشنتر و گویاتر همون چیزاییست که در کتاب بدایه و نهایه بیان کردن. ایشان فرمودن نفس الامر یعنی مطلق ثبوت یا اون ثبوت عامی که شامل می شود سه دسته از مفاهیم را، که ایشون این مفاهیم را تقسیم کردن به مفاهیم خود وجود، یعنی مفهوم وجود که مصداقش وجوده، یعنی در واقع ثبوت الوجود، این یک. و دسته دوم ثبوت مربوط به ماهیت، یعنی اون مفاهیمی که از مفاهیم ماهوی به شمار می روند، بیانگر ماهیت موجودات هستن. و سوم هم مفاهیم تعبیر ایشان اعتباری، که حالا این اعتباریات یا اعتباریات منطقی هستن، یعنی مفاهیم مربوط به منطق که وعایشون ذهن است، یا مفاهیم فلسفی هستن که وعای اونها عالم خارج از ذهن است، اما از طبیعت و ماورای طبیعت. خب این بر چه اساس این را بیان کردن؟ بر اساس این که معتقدن اون چه که اصالت دارد وجود است، اون چه که اصالت دارد و ثبوت اولا و به ذات داره اون وجوده. بنابراین درباره مفهوم وجود که مثلا میگوییم وجود موجود است، وجود واقعیت دارد، این واقعیت داشتنش و وجود داشتنش اصل در واقعیت، در واقع به ذاته. این به ذات که میگیم قید به اصطلاح این نیست که حیثیت تعلیلیه را نفی بکنه که هر وجودی بشود واجب الوجود به ذات، حیثیت تقییدیه را نفی میکنه، یعنی برای اینکه ما وجود را حمل بکنیم بر خود وجود قیدی نمیخواد. الوجود به ما هو و هو، این میشود موضوع و مفهوم وجود برش حمل میشه. اینا میگیم حیثیت تقییدیه نیاز نداره، گرچه البته حالا وجودی که به ما هو و وجودون بلا ذم ذمیمتن بدون قید افزوده ای موجود است، این ممکن است که علت بخواد یا علت نخواد، اون بحث حیثیت به اصطلاح تعلیلیه است، فرق می‌کنه. خب پس بنابر مبنای اصالت الوجود که در حکمت صدرایی مطرح شده است و علامه طباطبایی هم به آن معتقده، می‌فرمایند که اون ثبوت عامی یا مطلق ثبوتی که ما بهش نفس الامر میگوییم در قدم اول و به معنی الحقیقی اون عبارت است از ثبوت الوجود، که وجود بدون اینکه هیچ قیدی بخواد بهش ضمیمه بشود، ضمیمه همراهش باشد، همین که ما وجود را تصور میکنیم صلاحیت دارد برای اینکه مفهوم وجود را یا موجودیت را برش حمل کنیم. این یک. آیا نفس الامر وجود چیست؟ پس اگر بگوییم مثلا وجود واقعیت دارد یا موجود است، این حکم صادقی است مطابق با نفس الامر. نفس الامر این قضیه ما چی هست؟ خود این ثبوت الوجود است به نحو الحقیقه به ذات. این قدم اول. قدم دوم، ذهن ما به یک مفاهیمی دست پیدا میکنه که قدیم فلاسفه به اینا میگفتن معقولات، برمیشود که بله معقولات اولا، اصطلاح قدیم میشینه در کتابهای فلسفی گذشته، معقولات اولیه یا معقولات اولا. علامه طباطبایی به این معقولات اصطلاح مفاهیم ماهوی را اطلاق کرده. ایشون میفرمایند مفاهیمی که از جنس ماهیت هم، این همونایی هستن که فلاسفه قبلا میگفتن المعقولات الاولا یا المعقولات الاولیه. خب اینا بیانگر چیستی موجودات هستن، نه بیانگر هستی موجودات. یعنی وقتی که میگوییم مثلا آتش یا آب یا خاک یا آهن یا هر حالا ماهیت مفهوم ماهوی دیگری، درخت مثلا، چوب، امثال اینها، حرارت، گرمی، سردی، زبری و امثال اینها، این مفاهیم، اینها خب ابتدا مستحضرید، حالا تفصیلش رو نمیخوام بیان بکنم چون خیلی طول میکشه، ولی نحوه پیدایش این مفاهیم کلیه یعنی همین معقولات و مفاهیم ماهوی به این صورته که از طریق حواس، حالا یا به علم حضوری یا از طریق حواس، ما با اشیا به صورت جزئی ارتباط برقرار میکنیم، یک درک جزئی احساسی داریم. چون وقتی که حس ما، مثلا حس لامسه ما با یک جسمی برخورد میکنه، گرمی را احساس میکنه، خب این جزئیه دیگه، متشخص جزئی شخصی. وقتی که موارد متعدد شد، این زمینه فراهم میشود که ذهن ما یک مفهوم کلی از گرمی را انتزاع میکنه. این سازوکار در حقیقت کلی سازی هست که ذهن ما توانمندی داره که از این جزئیات خصوصیاتش را حذف کنه، تجرید کنه به اصطلاح، و از راه تجرید تعمیم بدهد. این حالا بحثایی هم هست در اینجا، البته که دیگه جای طرحش نیست. مرحوم شهید مطهری اینا رو در شرح به خصوص مبسوط منظومه خیلی مفصل توضیح داده که حالا نظر مشایین با حکمت متعالی ماده فرق میکنه که ما کلی سازی به چه سبکیست، یعنی تجرید است آنگاه تعمیم است، یا در واقع ذهن ما یا نفس ما، عقل ما، این ادراکات حسی زمین ساز میشه، معداتی هستن که خودش میسازه یک مفهوم کلی را، حالا از راه تجرید و تعمیم هست یا از راه در حقیقت ساختن و جعل یک مفاهیمی. حالا این تفاوتی داره، ما خیلی به بحث ما مربوط نمیشه. پس اجمالا علامه طباطبایی به این مفاهیم اصطلاح میکنند مفاهیم ماهویه یا مفاهیم ماهوی. درست؟ اینا از سنخ ماهیت هم. ناظر به هستی اشیا نیستن، ناظر به چیستی اشیا هم. وجود، مفهوم وجود هر وقت به کار می رود نظر دارد به هستی موجودات. مثلا می گوییم وجود نار، یعنی همون هستیش. اما خود مفهوم نار و آتش نظر به حدش داره، به اصطلاح به چیستیش داره که اون ماهیتشه. از نظر این آقایان، یعنی اسارت الوجودی ها که علامه هم از اونهاست، ماهیت من حیث و هیه هیچ حظی از ثبوت نداره. یعنی خود ماهیت را اگر ما در نظر بگیریم، همین مفهوم مثلا آتش را یا مفهوم آب را یا هر مفهومی از این جنس مفاهیم را، اینها فاقد ثبوت هم، هیچ نحو ثبوت ندارن. این در حقیقت ماهیت، همون تعریف معروفی که ماهیت من حیث و هیه لیست الا چه؟ الهیه. لا ثابته لا لا ثابته، لا موجوده لا لا موجوده، اینجوری. خب ماهیت، آیا حالا ما بهش ثبوت نسبت میدیم یا نه؟ البته ذهن ما اینجوریه که به ماهیت هم یک نحو ثبوتی نسبت میدهد، میگه نار دارای واقعیت است، نه فقط اون وجودشا که وجود آتش باشه، به همین ناریت نار، نه وجودیتش، به این ناریتش که او را ممتاز میکنه از مثلا ما بودن، از خراب بودن، از چیز دیگه. یک نحو ثبوتی را میفرمایند ذهن ما، عقل ما برای اینها اعتبار میکنه. حالا اینا بر اساس چه اعتبار میکنه؟ حالا اینا برها بحثای هم مقدارش فلسفیه، مقدارش هم روانشناسیه دیگه. اینا روی یک سلسله ضرورت‌ها و حاجاتیست که ذهن داره، یعنی هم سر خود این کارا را نمی‌کنه، روی هوا و هوس. در واقع نفس ناطقه ما، عقل ما، به خاطر یک سلسله ضرورت‌ها و نیازهایی که در حوزه معرفت یا عمل داره، چاره‌ای ندارد که این مفاهیم را بسازه. منتها ساختن این مفاهیم هم روی ملاکه، ملاکاتی داره. همونطوری که عرض کردم، اول درک جزئیه، بعد به درک کلی میرسه. یک مفهومی به نام مفهوم آب کلی یا یک مفهومی به نام مفهوم آتش کلی، اینا ادراک میکنه. حالا این مفهوم آیا ثبوت داره یا نه؟ میفهمند بله، اما ثبوتش به عرض الوجوده، یعنی اونی که ثبوت را به ذات و بالاصاله دارد همون وجوده. منطقه از باب این که این ماهیت حد الوجوده، یا به تعبیری در یه جایی فرمودن این عکس ذهنی ظل وجود خارجی است، قالب ذهنی وجود خارجی، این ماهیت بالاخره مربوط به وجود میشه دیگه، همسایه است خلاصه، مثل جرال میزابه. چطور اونجا آب جاری است؟ الماء جارن، جرال ماء، اما بالاخره در میزابه دیگه، در ناودانه. اگر بگوییم جرال میزاب، مثلا نمیگیم جرش شارع که خیابان باشه، دقت میکنید؟ اما به ناودان میگیم. چرا؟ بالاخره آب در این داره. اگه بگیم اون جدول را مثلا بگیم، نهر بگیم، باز عیب نداره. بگیم جرن نهرو، دقت میفرمایید؟ این جرن ما است که الحقیقه، اما چون بستر و اون ظرفی که این آب در جاری میشد، این نهره، اون جای خاصه، به اونم نسبت میدیم. پس نسبت ثبوت، بیان علامه را دارم عرض میکنم، که این بیانشون اینه، حالا شما قبول کنید قبول نکنید بحث آخره، هم بگیم دیدگاهشون اینه که بر مبنای اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، اگر یک ثبوتی را ما به ماهیت نسبت میدهیم، این علا وجه علا سبیل المجازه، نه علا سبیل الحقیقه. یعنی این اسناد، اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازیه، دقت میکنی؟ وصل به حال متعلق است، نه وصل به حال خود. وقتی میگیم که مثلا ماهیت آب ثبوت داره، نه اینکه ماهیت به ماهیت خودش ثبوت داره، نه، چون که این حد وجود است و اون وجود ثبوت داره، اینم میگیم ثبوت داره. نه آفرین، همینطور میشه. لذا ایشون در یه جای دیگر هم دارن، را تو بدای نهای هر دو هست، یه بحثی دارن به نام سبق و لحوق، در یکی از مباحث بدای نهای هر دو هست به نام سبق و لحوق و تقدم تأخر، اونجا میفهمن اقسامی داره، اقسام و سبق و لحوق داریم. مثلا به زمان داریم سبق و لحوق، به زمان داریم، به رتبه داریم، چه داریم؟ اینا رو اقسامش رو بیان میکنن. یکی از اقسام سبق و لحوق که اونجا بیان کردم این است که سبق و لحوق چی؟ بالحقیقت و المجاز، همونجا هم نفرمودن، گفتن یک، گفتن رو مبنای اصالت الوجود یک قسم جدیدی پیدا می شود، این قبلا نبوده. یعنی سبق بالحقیقت والمجاز، الوجود و موجودان سابق است بر الماهیت و موجود. این سبق داره، ما وجود را به خود وجود نسبت بدهیم سابق است بر این که به ماهیت نسبت بدهیم. چه نحل سبقی داره؟ از باب سبق حقیقت و مجاز، یعنی اول حقیقت است آنگاه مجازه. اگر میگوییم الوجود موجودون این حقیقی است، اما اگر میگیم ماهیت موجوده این مجازیه، و هر حقیقتی بر مجاز چه تقدم داره دیگه. مثلا وقتی میگوییم که زیدون اسدون یا کل اسد، خب اون اسد که مشبهون به هست تقدم داره، اون حقیقیه، یعنی اون حیوان مفترس اسدون تعجب کردی وقتی به اون حیوان بگیم اسد این حقیقیه. اما وقتی که صفت او رو بیایم نسبت بدیم به رجل شجاع، که رجل شجاع رو ادعی میشن در واقع مصداق ادعایی او، خب این مؤخر است دیگه، یعنی اول نوبت میرسد به این که ما یک اصلی حقیقی داریم که یال و کوپال و مفترس هست، یک اصل ادعایی داریم که در این وصفش با او شباهت داره، میشه مجاز. پس هر حقیقتی بر مجاز تقدم داره دیگه. مثلا که این فرمایش علامه را متوجه باشیم که ایشون چی میگه، که این مقصودش چیه. پس اینم نفس الامر داره، اینم نفس الامر داره. پس نفس الامر اختصاص ندارد به ثبوت الوجود، نه ثبوت الماهیت را هم شامل میشه. دقت فرمودید. سومین مصداق نفس الامر که یک ثبوت دیگری از اون چیه؟ اون مفاهیمی است که مرحوم علامه طباطبایی به این مفاهیم میگوید مفاهیم اعتباریه. ایشون اصطلاحش اینه، المفاهیم الماهویه، المفاهیم الچه؟ اعتباریه. مفاهیم اعتباری هم خودش دو قسم میشه، که بیشتر اعتباریات فلسفی معمولا مطرح میشود، مثل مفهوم عدم و وجوب و امکان و علیت و معلولیت و همین جوهر و عرض و همه این مفاهیم. اینا همه مفاهیم ثانی فلسفی هستن، یعنی در فلسفه از اینا بحث میکنن. و مفاهیم منطقی، مفاهیم منطقی هم همینطوره، مثلا مفهوم الجنس، مفهوم الفصل، مفهوم النوع، مفهوم القیاس، مفهوم المعرف، مفهوم الحجه، مفهوم الذاتی، مفهوم العرضی. نه عرضها، عرض نه، عرض که با جوهر ذکر میشه اون معقول ثانی فلسفی است، عرضی که میگیم کلی ذاتی است یا مثلا عرضی هست، اینا مفاهیم منطقی است، اینا معقولات ثانی است. چرا به اینا میگن معقولات ثانیه؟ علامه میگه مفاهیم اعتباریه، اینا همون معقولات ثانیه هستن. چرا اینا میگن ثانیه؟ علت این که به اینها میگن ثانیه اینه که پیدایش این مفاهیم برای ذهن ما پس از مفاهیم اولیه است، یعنی ذهن انسان قبل از این که به اون معقولات اولا یا همون مفاهیم اولیه دست پیدا نکنه، نوبت به اینا نمیرسه، اینا رو نمیتونه بسازه. یعنی ذهن ما که اعتبار میکند این مثلا مفهوم العلیه، حالا مفهوم العلت معلول، اینا از مفاهیم فلسفیه دیگه، ارمشه از خدمت شما که جوهر و عرض، اینا از مفاهیم فلسفیه. خب اگر مثلا آتش را قبلا درک نکرده باشه، حرارت را هم درک نکرده باشه، مثال عرض میکنم، یعنی قبلا به یک مفهومی به نام آتش و حرارت دست پیدا نکرده ذهن ما، که میشه مفهوم ماهوی، این بحث علیت معنی نداره، چون علیت از مقایسه دوتا مفهوم، دوتا شی با هم پیدا میشه. دقت میکنید؟ مثلا ما برای مفهوم آتش مقایسه که نمیخوایم، که لازم نیست آتش را با آب مقایسه کنیم تا مفهوم آتش را انتزاع بکنیم، نه، یا مفهوم آسمان را با زمین مقایسه کنیم مثلا، نیاز نیست. اما در علیت نمیشود تا مقایسه نکنید حرارت را به آتش که بگیم این وجودش وابسته به اونه، مفهوم علیت به دست نمیاد، معلولیت به دست نمیاد. یا مثلا تا در علم حضوری، تا نفس خودمون ها، مثلا به لحاظ علم حضوری، مثلا در نفس خودمان عرض میکنم که اراده داریم، مثلا اراده میکنیم، خب میگیم که اراده که کردیم مثلا فکر میکنیم، بالاخره یه چی در درون خودمون میبینیم، یه پدیده ذهنی وابسته به پدیده قبلیه، یا نفس ما منشأ اراده کردن است و فکر کردنه. خب میگیم پس نفس ما علت اراده معلوله، فکر معلوله. خلاصه اینا از راه مقایسه اون مفاهیم اولیه با هم حاصل میشه. به اینا میگن لذا ثانویه. حالا یا ثانویه ایست که ظرف وجودش فقط ذهن است، اصطلاحا میگیم معقولات ثانیه منطقیه، یا به تعبیر مرحوم علامه مفاهیم اعتباری منطقی، یا معقولات ثانیه فلسفیه که مفاهیم فلسفیه مثل قوه و فعل و وجوب و امتناع و عرمش از خدمت شما که امکان و همه این مفاهیم، همه مفاهیم فلسفیه، اینا معقولات ثانیه فلسفی، یا به تعبیر علامه مفاهیم اعتباریه چه؟ اعتباریات فلسفی. پس از نظر ایشان ما مفاهیم اعتباریهی داریم. کی اینا برای ذهن ما حاصل می شود و ذهن ما به اینا می رسه؟ پس از مفاهیم اولیه، یعنی ماهویه. توجه کردین؟ اون وقت اینا دو دسته می شن، یا مفاهیم ثانویه و اعتباری هستن در ذهن، یعنی وصف الماهیات فی ذهنم، یا وصف الماهیات فی الخارج هستن. اون که فی الخارجه میشه مفاهیم فلسفیه. دقت بکنید، پس اون مفاهیم اولیه یعنی ماهویه یه احکام ذهنیه دارد. مثلا میگیم الانسان نوعون، این نوعیت وصف کدام انسان است؟ انسان در ذهن. دقت کردین؟ پس نوعیت یک مفهوم منطقیه، وعایش در مفهوم ثانویه است در ذهنه. یا مثلا میگیم که الانسان کلیون، این مفهوم کلیت وصف چی چیه؟ وصف الانسان است، حکم الانسان است. کجا؟ فی ذهن. چون انسان در خارج کلی نیست که، شخصی جزئیه. انسان در خارج که نوع نیست که، انسان شخص است. دقت بکنید، پس این مفاهیم اولیه یا ماهویه در ذهن یه احکام داره، در خارج هم یه احکام داره. مثلا حالا میگیم انسان در خارج جوهر است، جوهریت. این جوهر، جوهران مربوط به اینه که این انسان فی الخارج این جوهریت را داره. یا مثلا علت است، یا مثلا پدر است، چه هرچی این صفاتی که در خارج پیدا میکنه، اینا مفاهیم ثانویه فلسفی است. اینا ثبوت داره یا نه؟ بله اینا ثبوت داره. ثبوتش کجاست؟ وعاء ثبوت و ظرف ثبوتش معلوم شد، اما ذهن است و اما خارج است. این ماحصل کلام علامه است در این کتابهایی که دارن. یه بار دیگه عرض میکنم، پس ایشون گفت نفس الامر معناش چیه؟ مطلق الثبوت الشامل لثبوت الوجود یک، و ثبوت الماهیت که البته این به عرض الوجوده، و ثبوت المفاهیم الاعتباریه که مرادش از مفاهیم اعتباری عرض کردم اعتباریه منطقیه یا اعتباریه فلسفیه است. این محصول فرمایش ایشان. بله، یعنی اگر بخوام دوباره برگردیم حالا با این تعابیر ایشان را، همونطوری که میفرمایید حرف درستیه، یعنی اگر این تعابیر علامه را حالا برگردیم به همونی که از مرحوم لاهیجی و قبلی ها نقل کردیم، آخرش برمیگرده به چه؟ که بالاخره نفس الامر به لحاظ ظرف وجود و ثبوتش یا در عالم ذهن میشه یا در عالم چه؟ خارج. چون یه لحظه دیگه تأمل کنیم، برای خاطر اینکه اگر شما وجود را میگید، اون مفهوم اولیه که گفتید وجود ثبوت دارد به ذاته، خب این در عین اینجوره دیگه، وجود اینجوریه، این میشه عین. اگر مفاهیم ثانویه اعتباریه رو میفرمایید، منطقیه شو میگی که ثبوتش در کجاست؟ در ذهنه. اگر باز مفاهیم فلسفیه اش رو میگید، ثبوتش کجاست؟ بازم در خارجه. بالاخره نهایتا برگشت به این که نفس الامر اعم از ذهن، از ثبوت فی ذهنه و ثبوت فی الخارج. نهایتا این شد، یعنی چیز جدیدی از مرحوم علامه به دست ما نیفتاد، منتها تعبیرش و تحلیلش و تبیینش خود جدیده. نتیجه یکی است، یعنی هیچ چیز جدیدی ایشان برای ما فعلا بیان نکردن تا اینجا. بفهمید، اونا حالا تعبیرشون جور دیگه بود دیگه، گفتن که الشیء فی نفسه، الشیء فی نفسه فقط وجودی نیست که ماهیت هم فی نفسه نفسیت داره، وجود هم نفسیت داره طبق بیان اونها. نه، بیان اونها بالاخره با بیان علامه اونها فرق داره، چون این مرو مبنای اصالت الوجوده، مبنای ایشون، نظر ایشون. اما نتیجه البته تغییر نکرد، نتیجه همونه، چیز جدیدی حاصل نشد. کلیه یعنی عقلی، یعنی کلی در مقابل خیالی و حسی که جزئیه. نه نگفتم تخیل، کجا گفتم؟ نه تخیل نیست، عقل، عقل همون کلی. مثلا مفاهیم کلیه کار قوه عاقل است، این نقش عقل از قوای ادراکی ما که قوه ادراک حسی داریم، قوه ادراک خیالی داریم، قوه ادراک وهمی داریم، قوه ادراک عقلی داریم. نقش این هر کدوم یه نقشی داره. بله، ادراک حسی مشخصه دیگه، باید تماس داشته باشه، این تا وصل نباشه به شیء محسوس ادراک حسی حاصل نمیشه. ادراک خیالی کدومه؟ ادراک خیالی از جنس صورت منتها جزئیه و بعد از قطع ارتباطه. مثلا اون صورتی که ما از گنبد حضرت معصومه یا حضرت معصومه تو ذهنمون هست، مثلا اون میشه خیالی، جزئیه دیگه، جزئیه. وهمی کدومه؟ وهم را طبق بیان آقایان معانی را درک میکنه، منتها نه صورت، صورت نیست، شکل نیست، معنا هست، مثل محبت، مثل عداوت، منتها جزئی. مثلا محبت فرزند از مادر یا مادر نسبت به اینا میگن وهم، کار قوی وهمه. خب عقل که به میان بیاد دیگه میشه کلی، یعنی مطلق المحبه یا مطلق محبت مادر، نه این مادر ها که فرزند به مادر خودش محبت دارد، نه، اصلا محبت مادری، محبت پدری، رأفت پدری، اون میشه کلی. اینا کار قوه عاقله است. حالا قوه عاقله چه ادراکاتش مربوط به ذهن باشه، مثل الانسان کلیون، الانسان نوعون، الکلی ذاتیون، الکلی عرضیون و امثال اینا، چه این کلی مربوط به عالم خارج باشه که فلسفی باشه، فرق نمیکنه، اینا مال عقل. منسان انسمیمهیه دیگه، محمولات بر دو قسمه دیگه، باز برگرد سراغ منطق. محمولات بزمیمه و محمولات چی؟ انسمیمهی یا بزمیمه یا انسمیمه. خارج المحمول بزمیمه یغایر المحمول بزمیمه. اینه دیگه، یعنی زم زمیمه نمیخواد دیگه. مثلا شما میگویید که مدرسه مدرسه هست، حمله اولی ذاتی همش همینجوره دیگه، زم زمیمه نمیخواد، وجود موجود است، بیاض ابیض است. اما اگه بخواید جسم ابیض است، باید بیاض بهش زمیمه بشه. الجسم مع البیاض هو ابیض. توجه میفرمایید؟ الماهیت مع الوجود هو الموجود. اما وجود خودش به ما هو وجودان موجود. حالا عنایت کنید، این تا اینجا این اون چیزی بود که در این کتابای فلسفی ایشون بود. یک فرمایش ایشون باز داره در یه جای اون به درد میخوره، یعنی یه چیز زیادتر میکنه. حالا از این بحثای که تا حالا خوندیم، و آن مفاهیم اعتباریه اجتماعیه یا اخلاقیه است. دقت میکنید؟ ببینیم نفس الامر اونا چی چیه. اونا نفس الامر دارن دیگه. مفاهیم اعتباریات است. اعتباریات عقلیه هم هست، عقل اعتبار میکنه اونا، لذا کلی هم هستن، عقلیه هستن، مثل العدل و حسنون از ظلم و قبیحون. ارمیشت کنید که مصلحت نوعیه، مصلحت عمومیه خوب است، بایستنیست، مفسده عمومی مثلا مذموم است، نبایستنیست، وفای به وقیر قصد الازا. مفاهیم اخلاقیه، مفاهیم اجتماعیه، امنیت اجتماعی مثلا یک امر مطلوبی است، قانون باید، اصل قانون، اصل این که حاکمیت قانون، اینا دیگه بحثای اجتماعیه، اینا همه عقل در میکنه. اینا ثبوت داره؟ بله، ثبوتش یه نفس الامریت دارد. و نفس الامر چیه؟ این نفس ثبوت برای خودش داره. کجا ثبوتش؟ فعل عین است او فعل ذهن است؟ خب اینا که از مفاهیم فلسفیه که نیست، مثل علت بگیم بله این آتش در خارج علته، اینم حرارت معلوله، واجب الوجود علته، ممکن الوجود مثلا معلوله. ترجمه فهم اینجوری که نیست که در متن واقع خارجی عالم تکوین بریم یه مصداقی پیدا بکنیم توجه کرد یک مصداق در قالب تکوین به نام عدالت مثلا اجتماعیه، نیست که در اون تکوین نیست، یعنی یه انسانی باید باشد و یه جامعه‌ای باشد و یک روابط اجتماعی باشد تا اینا انتزاع بشه، تکوین نیست که اگر منهای آدم‌ها و زندگی اجتماعی بریم عالم را بگردیم، عالم خلقت را اینا را پیدا کنیم. اینا در نظام زندگی انسان مطرحه، ولذا به عقل نظری دیگه مربوط نیست اینا. عقل نظری کدام عقلیه؟ عقل طبیعت شناس، متافیزیک شناس، اون عقل عقلی است که هست و نیست ها رو بحث میکنه، میگه عقل نظری. اینا مربوط به عقل عملیه. عقل عملی سر و کارش با بایدها و نبایدهاست. پس اینا میشود اعتباریات عقل، چه عقل عملی، و اینا هم برای خودش نفس الامر داره. یعنی اگر یک کسی برگرده بگه آقا ظلم حسن است و عقل قوی هست، میگیم دروغه، این کاذبه، این حرف حقیقت نداره. اما اگر بگوید عدالت حسن، ظلم قبیحه، میگیم این حقیقت داره. کجاست این نفس الامریتش؟ این در وعاء اعتبار، این عقل اینا اعتبار کرده، اینا عقل اعتبار کرده، دقت میکنید، نه تشریعیاته نه تکوینیاته، اعتباریاته، از مقوله باید و نبایدات. البته بایدها و نبایدها و اعتباریاتی که منشأ انتزاع و ریشه و سرچشمه تکوینی داره. عجب گزاف نیستا اینا رو حسابه. یعنی انسان یه واقعیتیه، مثلا انسانم مدنیه به طبع، اینم یه واقعیته. زندگی اجتماعی برای آدم ناگزیر هست، اینا یه واقعیت هاست. در زندگی اجتماعی قانون نباشد، هرج و مرج میشود، این یه واقعیته. پس ناچاریم ما اصل قانون رو حاکم بکنیم، باید قانون باشد. این باید قانون در جامعه باشد برمیگرده به این که انسان یه موجودیه، زندگی اجتماعی لازم داره، یه نیازهایی داره، برآوردن این نیازها بدون قانون مداری نمیشود، هر جو برج میشه. پس ریشهش واقعیته، دقت میکنید. یعنی این که انسانی هست، زندگی اجتماعی برای انسان لازمه، یه نیازهایی داره، یه اهدافی داره، بدون جامعه شکل نمیگیره و در جامعه و رسیدن به این نیازها قانون میخواد، اینا واقعیته. اون وقت به یک باید میرسیم، اعتبار میکنه عقلی را. لذا اعتباریات هم دو قسم میشه، یک اعتباریات جهان شموله، انسان شمول بگیم بهتره، انسان شموله، یعنی مؤمن و کافر فرق نمیکنه، آسیایی و اروپایی و آفریقایی فرق نمیکنه، نجات فرق اصلا فرق نمیکنه، بدوی باشه، شهری باشه، هر چی میخواد باشه، از اون اولی که انسان زندگی داشته تا حالا هست، آخرم هست، اینا انسان شموله. به قول مرحوم علامه طباطبایی میگه که میفهمن که سبک زندگی اجتماعی رو ممکنه تغییر بدیم، سبک زندگی اجتماعی، مثلا ملوک و طوائفی باشه، همیشه خدمت شما که نظام سرمایه‌داری باشه، شاهنشاهی باشه، وراثتی باشه، دموکراسی باشه، اینا و یه شکل‌های مختلفیه که تغییر میکنه در زندگی بشر. اما اصل این که یه شکلی میخواد، یه اجتماعی باید باشه، اصل اجتماع همه جا هست. یعنی از اون زندگی قبیلگی یا خانوادگی شما شروع کنید دیگه، از زن و شوهری که شروع میشه، میشه اجتماع. یه قبیله که در یک جای زندگی میکنه میشه اجتماع، تا برسد به شهرهای بزرگ، کلان شهرها به اصطلاح، نه همش اجتماع دیگه. اصل اجتماع انسان شموله. اصل وجود قانون، اصل وجود قانونا یه اصل اشرام ناپذیره. حالا قانونا کی بگذرونه؟ این یه نفر بیاد قانون گذاری کنه یا نه جمعی بیان قانون گذاری کنن؟ قانون رو بشر وضع کنه یا از خدا وضع کنه، یا ترکیبی از این دو تا باشه؟ اینا البته ممکنه مختلف باشه، ولی اصل این که یه قانونی میخوام، این حرفی درش نیست. اون نظام های استبدادی هم نه اینکه میگن قانونی میخوام، میگه من قانونم، میگه هرچی من میگم قانونه. یعنی زندگی مردم رو همون جایی که استبداد حاکم فرد سالاریه، باید بر اساس یک به اصطلاح نرمی، به تعبیر امروزی، یک فرمی، یک قانونی، منتها میگه قانون منم، هر چی صلاح دونستم همونو باید شما پیروی کنید، من قانونم دیگه. یه وقت میگه نه، قانون چیزی است که خدا تعیین کرده، من تابع قانون خدا هستم، پیغمبر هرچی گفت. یه وقت میگه خیلی خوب، بایستی مثلا مردم جمع بشن، نماینده ها تعیین کنن، در این فرم قانون گذاریه، ولی اصل قانون اینا ایشون میگه اعتباریات اجتماعی انسان شمول، یعنی اجتناب ناپذیره.
نه
کو عالم خارج اعتباره. ما در خارج شما یه چیزی مصداق نشون بده بگه هازا قانون کو. ما نماینده مجلس داریم، ساختمان مجلس شورای اسلامی هم داریم، اما دیگه یه چیزی به نام قانون که نداریم که واقعیت خارجی باشه. یه الفاظی نوشتن، اینا بیانگر اون اعتباریاته. این الفاظ، این چیزایی که نوشتن، این وجود خطی، وجود کتبی اون اعتباریاته. یا وقتی در نماینده صحبت میکند، وجود لفظی اون قانون را وجود لفظی بهش میده. این اینا نماد اون قانونه، مظهر اون قانونه. لازمه که چه عرض بکنم، این خودش قانون نیستا، این بیان اون قانونه. البته اون قانون کجاست؟ قانون کجا بوده پیداش کردن؟ دفتردن تو طبیعت گشتن، تو کوهستان گشتن پیداش کردن، جمعش کردن اووردنش؟ نه، نشستن دور هم دیگه، عقلاشون رو هم ریختن، گفتن که چون یه نیازهایی داریم و کذا و کذا و کذا، حالا باید این قانون رو بگذرونیم. مثلا یه چیزی به نام اقتصاد مقاومتی در میاد، این یه اعتباره. ممکنه 10 سال بگذره بگن نه اینا بذاریم کنار، اقتصاد مافوق مقاومتی پیدا کنیم، مقاومتی دیگه جواب نمیده. عرض میکنم قانون حقیقتش یه امر اعتباریه. اون وقت این قانون امر اعتباری رو میان به مرحله عمل میرسانن. بله تأثیر داره ها، اینا یه اعتباریاتی هست که از بعضی از حقایق خارجی هم تأثیراتش خیلی بیشتره. اما مسئول اینه که اینا جنسش چه جنسیه، ماهیتش چی چیه. اینا را نرفتن در متافیزیک توجه کردی، یا در عالم طبیعت اونجا یه چادرشه بدلو کنن، یه صندوقچه جمعش کنن بریدنش تو صندوقچه، اون وقت بیان بگن آقا هازا قانون. نه، نشستن دور هم دیگه اینا ساختن، یعنی جعل میشه. حتی اگر قانون قانون آسمانی باشه، خدای متعال به حکمتش اون قانون رو چه میکنه؟ اعتبار میبخشه. یک بایدی از جانب حق تبارک و تعالی چه میشه؟ صادر میشه. یا از نفس آفرین. حالا اینجا یه چیزی گفتن، یه چیز جدیدی دست ما میگیره دیگه. نفس الامر در قضایای در احکام اجتماعی و اخلاقی نه وجود ذهنی است نه وجود عینی. این گفتن چیز جدیدیه. این نفس الامرش مطابق با خودشه. صبر کنید، نفس الامر اعتباریات وعاء الاعتبار است. حالا اون کلمه وعاء هم کلمه قشنگه دیگه، زهر وعاء الذهن. نفس الامر مفاهیم منطقیه، وعاء العین الخارجیه. حالا چه طبیعی چه ماورای طبیعی فرق نمی کنه، مال فلسفی هاست، مال مفاهیم فلسفی. و هاکذا مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی هم خارجه دیگه. گفتیم که مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی وعایشون کجاست؟ نفس الامرشون ثبوت در خارجه. حالا با هم تفاوت دارن داشته باشن. منطقی، مفاهیم منطقی وعا و ثبوتش کجاست؟ ذهن. اعتباریات وعا الاعتباره، وعا الاعتباره. یعنی اگر گفتیم که مثلا در فلان منطقه فلان جا آمدن نماینده های مجلسشون یا اون حاکمشون یک چیزی را، یک در واقع حالا چه بگیم، یک قانونی را گذرونده، یه هنجاری را مثلا اعتبار کرده، یک شیم، بله یک به اصطلاح نحو سلوکی، حالا یک نحو سلوکی، نحو حیات زیستی را ایشون اعتبار بهش بخشید، میگیم درسته. اگر نکرده ما بگیم غلط میشه. پس این یک ثبوتی داره در وعاء الاعتبار، یا این اعتبار شده است، خیلی راحته دیگه، یا این اعتبار شده یا نشده دیگه، از دو حال خارج نیست. بنابراین قضایای احکام اعتباری عقل عملی، اینا هم نفس الامر دارد؟ بله نفس الامر دارد. صادق و کاذب دارد؟ بله صادق و کاذب دارد. درست و نادرست دارد؟ بله. چه اساسی؟ بر نفس الامرش میسنجیم. نفس الامر اینا رو هم میگیره. این مطلب را اگر من دیگه توضیح زیادتر ندم، چون وقت متاسفانه کم است و میگذره، المیزان را انشالله فرصت کردید بعدن خواستید رجوع بفرمایید، جلد هفتم، جلد هفتم المیزان صفحه 118 تا 19 خود ادامه داره. البته کلامون یک بحثی داره خیلی جالبه دیگه، علامه است و المیزان، و ما ادراک مل علامه و ما ادراک مل میزان. انصافا هنوز که هنوز است تفسیری مثل المیزان وجود نیامده و شخص دوم مفسری مثل علامه پیدا نشده. اینا مطمئن باشید، حواستون باشه، المیزان را کم نگیرید.
کلام فی معنا حقیقت فعلهی و حکمهی تعالی. هر جا علامه طباطبایی یک تیتری میزنه، یک سرفصل مطرح میکنه، یک بحث جانانه موجز با عبارات کم، ها واقعا عباراتشون کمه، قلیل العباره است، ولی خب مطلب خیلی زیاده. اینجا این مطلب رو ایشون فرموده خواستید، بعد انشالله وجود کلام فی معنا بله امشاد که حقیقته، ببخشید حقیقت نیست، این هم اشتباه تایپیه، حقیقت فعلهی که میگیم کلامهو حقون، فعلهو حقون و حکمهی تعالی. این بحث کرده. یک عبارت کوچکیش را، یک مختصر اندکیش را میخوانم. میفهمد نحنو معاشر الادمیین لما کنا نطلبو به افعالنا الاختیاریه تتمیم نواقص وجودنا و رفع حوائج حیاتنا. این یک چه شد؟ کی میتونه بگه چه شد این که خوندم از علامه؟ این یک، این مطلب اول شد. افعال اختیاری ما برای چی انجام میدیم افعالمون را؟ که میخوایم حوائجمون را رفع کنیم، نواقصمون را رفع کنیم. این یک. دو، و کانت افعالنا ربما طابقت سعادتنا المطلوبه لنا و ربما خالفت. این شد دو. و همیشه که افعال ما مطابق سعادت ما که نیست. اینم شد مطلب دوم. از تررنا، چون اینجور است ناچار شدیم در چه؟ فی ذالک الی رعایت جانب المصلحه، یعنی مصلحت گرا شدیم. تا چه کار بکنیم؟ تا یک چارچوبی داشته باشیم که ببینیم کدوم فعل انجام بدیم که به اون سعادت برسیم. بگیم آقا مصلحت چی چیه؟ اون فعلی که مطابق مصلحت رو انجام بده. شدیم مصلحت گرا. استررنا بله ال فی ذالک الی رعایت جانب المصلحه التی نزعم به انها مصلحه ای فیها صلاح حالنا، چیزی که حال ما رو صلاح حال ماست. خب این شد سه تا. پس ما مصلحت گرا شدیم، ما نیاز داریم، دنبال رفع نیازمون هستیم، افعال ما گاهی مطابق خواست ما از گاهی نیست، لذا شدیم مصلحت گرا. و ابتدا ذالک علل اذعان به قوانین جاریه، حالا قانون گرا شدیم، نیاز ما را کشون به مصلحت گرایی، مصلحت گرایی ما را میشد به قانون گرایی. و علل اذعان به قوانین جاریه و احکام عامه و اعتبار شرایع و سنن اجتماعیه لازمه المراعات بله و الاخر. و ادا ذالک دیگه ادامه داره، من گفتم یک کمیش بخارم که شما مشتاق بشید بقیهش خودتون برید مطالعه فرمایید. از اینجا شروع میشه، اون وقت میفهمن بله ما سلسله قوانین وضع میکنیم، اینا هم برای خودش نفس الامریه. یعنی چی نفس الامر داره؟ یعنی اینا گزاف نیست، اینا رو ملاکه بر اساس همون آرمانهای ما، خواسته های ما، نیازها ما غیره. پس آره اینا ما به ازای خارجی مصداق خارجی نداره، اینا رو ما اعتبار میکنیم، اینا رو انسان منشأ انتزاع، البته منشأ انتزاع معنای فلسفی نداره بله، اما اینکه خواستگاه عینی داره، اینجوری بگیم بهتره، خواستگاه عینی داره. یعنی انسان از اون نظر که همونطور که فرمودن نیازهایی دارد و اغراض دارد و فلان، به این اعتباریات هم روی میاره. پس این هم شد یک مطلب. اینجا جمع کنم بحث تا اینجا. پس نفس بله آقا بله محدود طایفه‌ای نژادی قومی اینایی که دیگه تغییر میکنه، یک مثلا میگید یک شهری با یک شهری فرق میکنه، یک قبیله با یک قبیله فرق میکنه، برای خودشون یک سلسله بایدها نبایدهایی را وضع کردن برای زندگی خودشون. نه نفس الامر اینا همون عالم الاعتباره. منتها معتبر چرا اعتبار کرده؟ ما به اونش کار نداریم. معتبر اعتبار کرده است به خاطر اون امور واقعی. ولی آیا این حکمی که ما صادر میکنیم، قضیه‌ای که میگیم، مثلا میگوییم که از صلات و واجبتون، مثلا میگیم بله این صلات و واجبتون کجاست؟ در عالم ذهن یا در عالم عین؟ هیچ کدام. از صلات و واجبتون نه در عالم عین است نه در عالم ذهن است، در عالم تشریع است. نه در تکوین است نه در ذهن است، در تشریع است. خب کی تشریع کرده؟ خدای متعال. حالا این حرف ما درسته؟ بله، این واقعا در تشریع ما این هست. مثلا حجاب یک ضرورت اسلامی است. خب این حجاب کجاست؟ این تشریعش با یک بایده، یعنی خانوم ها حجاب داشته باشن، حالا آقایون هم حجاب داشته باشن دیگه، متاسفانه هی میگن خانوم ها حجاب داشته باشن. از بس این لباسهای مبتذلی که این جوان ها مرد ها میپوشن، اینا مهیج‌تر است از بعضی از این وضعیتی که دخترها یا خانوم ها دارن. من تا الان به اینا گیر نمیدن اصلا، باید یعنی هی نباید یک طرف ما این زنها رو مظلوم پیدا کردیم، هرچی مشکلات سر اینا قرار میکنه، این واقع قضیه هست. ولی حالا کسی توجه به اینا نداره، هی به اونا میگن. بله خب این چیزی که مهیج باشه، محرک باشه، چون غرض اینه دیگه، باید این فسادها به وجود نیاد. مقصود حالا این کجا بگن تشریع در عالم تشریع وجود داره، دقت میکنید؟ و خلاف این چطور؟ میگه نه، حجاب یک از اسلام نیست، حجاب یه چیزی بوده مال مثلا اون زمان عرب جاهلی یا ایران باستان، حالا دیگه تغییر کرده، پس ما دیگه چرا دنباله؟ این غلطه، دقت میکنید؟ آیا اسلام حکومت دارد؟ یعنی نظام سیاسی دارد؟ بله نظام سیاسی دارد. کجا از نظام سیاسی؟ در عالم تکوین است یا در عالم ذهن است؟ هیچ کدام. در عالم اعتبار شرعی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این منشأش اینه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم. مثلا ایناست دیگه، این پس این اعتبار داریم رو. حالا اگر کسی سکولار شد گفت نداریم، این غلط داره میگه. اینجا گزاره ها صدق و کذب دارد، گزاره ها حقیقت و خطا دارد. اگر یک گزاره ای آمد گفت نظام در اسلام ما نظام سیاسی نداریم، این خلاف واقع. واقعش کجاست؟ واقعش همون اعتبار شرعیه. اگر گفت داریم، این مطابق با واقع. کدوم واقع؟ واقع همون نظام اعتبار تشریع اسلامی. پس بنابراین دائره نفس الامر اعتباریات اجتماعیه، سیاسیه، احکام اخلاقیه، اون چه از عقل عملیه، همینا شامل میشه. اینم تا اینجا یه مطلب رو وقت البته گذشت. یه تتمه کوچیکی مونده از دو علم از اعلام معاصر بعد از علامه. یکی مرحوم شهید مطهری، انصافا امروز نگاه کردم دیگه، این شهید مطهری از اوناست. یادم یک کتابش میبینه خیال میکنه دیگه همش دید. من دوباره امروز چشمم یه مرتبه به شرح منظومه مختصر ایشان افتاد تو قفسه کتابام. گفتم بذار نگاه کنم ببینم ایشون در شرح حاجی منظومه آخرتون مرحوم حاجی داره این رو، ببینم چیزی نداره قابل استفاده بجیدم. چرا؟ عجب یه چیزای جدید داره. نوشتم شرح، میگم فردا براتون انشالله میگم. باز گفتم خب از ذات الله مصباح تو این آموزش همشد که فلسفه، ایشون هم آدم دقیق و نکته سنجی، انصافا شخصیت دقیق و تیزبی نیست. گفتم ببینم ایشون چیزی داره، دیدم بله ایشون هم انصافا نکته قشنگی داره. و البته لا یخفا که همه قشنگهای اینها را ما هم قبلا عرض کرده بودیم، ما متأخرم بگم قشنگها را به این شخصیت هایی که مقبولیت بالا دارن مستند بکنیم. و الله حقیرم اینا به اشاره کردم. خوشم آمد از این که الله خوشم آمد، این خودستایی ان شاء الله نباشه. دیدم عجب این فرمایشات این بزرگان هم فرمودن. ان شاء الله جلسه آینده اینا را بیان خواهم کرد خدمتتون. صلی الله علیه و آله.